أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به فرمایش محقق اصفهانی بود. فرمودن حق معنای واحد ندارد، بلکه در جایی که مورد حق قابل اعتبار هست، مثل حق الولایه، همون مورد اعتبار می شود. یعتبر و العب و ولیا، اعتبار نمی کنیم حق ولایت را، یعنی سلطنت بر ولایت را، ولی در جایی که مورد حق قابل اعتبار نیست، مثل حق الشفعه، حق الخیار، سلطنت بر شفعه یعنی ذم و حسد شریک، یا سلطنت بر اختیار من الفتح اول امضا اعتبار می شود. حضرت امام در جواب از این فرمایش فرمودند که به نظر ما اصلا در اون مثال هایی که مورد حق قابل اعتبار هست، اصلا اونها جزء حقوق نیستند. مسامحتن میگوین حق الولایه و الا ربطی به حق ندارد. اعتبار شده از ولایت پدر یا تولیت متولی وقت، حتی اختصاص در خم خودش یک امر اعتباری است، جزء حقوق نیست. نه اینکه حق است و موردش اعتبار شده است، اصلا حق نیست. این که ما بگیم حق معنایش مختلف است، خلاف مرتکز عرف و عقلا و متبادر به ذهن است که از لفظ حق یک معنا را می فهمیم. بعد ایشان فرموده است که این معنای واحد که می فهمیم از حق، نه ملکیت است و نه سلطنت. شاهد بر این مطلب اینه که در جاهایی که ملک و سلطنت صادق نیست، میبینیم چه بسا حق صادق است. اگر کسی قبل از نماز رفت سبقت جست برای نماز در مسجد، حق و صبر پیدا میکنه. سوق المسلمین کمساجدهم، من سبق الیه فهو احق به. یا در بازار اگر شخصی بیاید بساطی پهن کند، تا آخر شب حق الصبر دارد. این حق الصبر بلا اشکال حق است، در فقه هم گفتن، در حدیث هم هست، اما صحیح نیست بگیم این آقا که سبق الی المسجد مالک مسجد شد. نه مالک مسجد شد ملکیتا قویه، نه مالک مسجد شد ملکیتا ضعیفه. اگر ما تصویر کنیم ملکیت ضعیفه و قویه را لوفره، اما صدق نمی کنه که این آقا مالک مسجد است، لا قویه ولا ضعیفه. نه، ایشان این رو شاهد گرفته بر این که حق با ملکیت فرق میکنه. این مثال سبق الالمسیح. اگر کسی توهم کرد که آقا این آقای که حق و سبق دارد مالک بقاء در اون مکان است، نه مالک خود اون مکان، مالک تمکن در اون مکان است، ایشون می فرماید که کلام شعری لا ینبغی الاسقاء الیه و مخالف لاعتبار العقلاء. و همینطور اگر کسی آمد نهری را حفظ کرد، کلام شعری لا ینبغی الاسقاء، شما میگویید حق دارد در این مسجد، حق در این مکان دارد، بعد میایید ترجمه که میکنید میگید مالک بقاء در این مکان است. شما که میگید حق دارد در این مکان، باید بگید مالک این مکان است. ولذا وقتی میایید میگید ما مقصودمان این است که مالک تمکن در این مکان است، میشه کلام شعری لا ينبغي الاسقاء الی. عرفن، حالا حضرت امام فرمود عرفن میگن آقا مالک این مکان شد، حق دارد در این مکان، پس مالک این مکان است. مثال دیگر، حالا لازم نیست وقت باشد، حالا بفرمایید که در همون سوق المسلمین با ایشون فعلا نمیشه بحث کرد، چون ریشه‌ای باید بحث کنیم. چون ایشون میگن کی میگه که ملکیت ضعیف بر مسجد نمیشود پیدا کرد؟ حالا شاید وارد باشه اشکالشون. ملک تام نمیشود، مسجد ملک تام کسی نمیشود، اما ملک ضعیف و ناقص کسی که یعنی به این ملکیت ضعیفه دارد من سبق الی المسجد نسبت به اون مکان، این نمیشه از ادله‌ای که میگه مسجد قابل تملک نیست ابطال این احتمال رو استفاده کنه. مثال دوم، اگر کسی نهری را حفظ کند از رودخانه بزرگ به مزرعه خودش، هنوز آب نیامده داخل مزرعه، حق دارد نسبت به آب، اما مالک آب هنوز حق الهیاضه دارد، حق دارد نسبت به آب، اما مالک آب. مثال سوم، حق دار، هنوز سیاست که نکرده، حق داره. نه هنوز آب جاری نشد، هنوز چون فعلا هر طرف خدمتتون که جذر و مد فعلا ندیدید بوده کارون جذر و مدش چجور پس نرفتید احواز جذر و مد که میشه آب میره به اون سمت و وقت حالا این رود کنده آب فعلا در اون سمته، چند ساعت بعد آب میاد به این سمت، اون وقت داخل در رود میشه. خب هنوز که داخل نشده آب در رود، این عرض و خدمت این که مالک آب نیست، ولیکن حق دارد نسبت به آب، یعنی حق حیازت دارد. نه بقیه حق حیازت ندارد، نه اون میتونه کسی مانع بشه از ورود آب به نهر این؟ یعنی کسی دیگه بیاد نهری بکنه مانع بشه که آب به نهر شما بیاد، جایز نیست دیگه. یعنی بیاد یه نهر عمیق‌تری بکنه کنار نهر شما که آب بله که آب بره در نهر او، نهر شما لبانش تشنه بماند. خلاف حق سبق شما. حالا اجازه بدید مثال سوم موارد حق و تهجیر. کسی که میاد حق و تهجیر پیدا میکنه، حق و تهجیر ولو در فقه تعبیر شده به حق و تهجیر، یعنی حق و سبق علال احیا. شما برید بیل و کلنگ هم بدارید توی جایی بخواید چند روز دیگه مشغول بشید که خلاصه خانه بسازید، کشاورزی کنید، حق اسمشو میزنه حق و تهجیر، یعنی حق سبق علال احیا. خب هنوز مالک زمین نشدید، یعنی حق دارید نسبت به زمین. پس معلوم میشه حق ملکیت نیست. خب اما این که حق سلطنت نیست، ایشون میفرماید که همون مطلبی که ما قبلا گفتیم، گاهی قاصر حق دارد ولی سلطنت ندارد. مثل چی؟ مثل این که این آقا این که حق و تهجیر داشت انتقل الى جوار رحمته تعالی، فرزند خردسال او ارث میبرد حق و تهجیر را. مرحوم آقای تبریزی میفرمود که اون زنش هم بره خدا رو شکر کنه، نه قریب به این مضمون، که این جان این شوهر رو عزرائیل گرفت قبل از این که احیا بکند این زمین را. چون اگر احیا می کرد این زمین را، زوجه ارث نمی برد، ولی حالا که فقط حق و تهجیره، زوجه یک هشتم ارث می بره. خدا بده برکت. خب یه حق و تهجیر حداقل بخشش به ارث رسید به این فرزند. حق و تهجیر دارد ولی سلطنت ندارد. سلطنت بر احیا ولی او دارد. یا اگر این بله حالا فعلا بحث حق شرعی، اگر کسی آمد یک صغیری را قدر کرد، یا کبیری را قدر کرد، قدر شدید دق کرد، مغذوف و مرد، فرزند او حق فرض داره دیگه، یعنی حق دارد از حاکم بخواهد که حد جاری کن کسی را که پدر مرا قذف کرد. خب این حد حق القذف برای این ولد هست، ولکن سلطنت برای کیه؟ برای ولیه. سلطنت که بیاد از حاکم تقاضا کند که این قاضف را حد بزن. یا مثالی که ما میزدیم، حق الخیار برای این ولد هست، حالا یا به خاطر این که او مالک الحیوان است، یا به خاطر این که حق الخیار پدر به او ورث رسید. ولیکن ولی شرعی او باید استیفا کند این حق الخیار را. این حق برای قاصر هست که طفل قاصر باشد، ولیکن سلطنت برای ولی اود. پس میبینیم با هم منفک شدن. این نشون میده که با این که این طفل قاصر قطعا حق دارد، مثل که مالکت، چیزی بگیم مالکت نسبت به زمین مزروعی پدر، نسبت به اون زمین مهجر پدر هم حق دارد. ولیکن سلطنت بر تصرف ندارد این طفل صغیر. و این اختصاص داره به بحث شارعه ها. در عقلا هم صبی غیر ممیز از نظر عقلا مالک است، حق دارد، ولی خود عقلا میگن سلطنت نداره. مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب فرموده سلطنت الولی، معناش واضحه، حق معنایی دارد واضح، نه سلطنت است نه ملکیت است، معنای واحدی هست. مثل این که بگید معنای ملکیت چیست؟ بابا ایام ارتحال امام را نکنید، بذارید ببینیم چی میشه. از اول تا آخر که نمیشه کلام امام باطل باشه. سید یزدی چی گفته؟ سید یزدی فرموده است که بابا سلطنت ولی هم همون سلطنت طفله، ولی سلطنت داره کنده اون طفل سلطنت داره. پس در واقع این که میگن حق برای طفل ثابته، چون سلطنت هم برای طفل ثابته، مثلا سلطنت طفل توسط ولی استیفا میشه و سلطنت ولیه سلطنت طفل. امام میفرماید که آخه این یعنی چی؟ بابا این طفل مطلوب و سلطنه است. چجور شما میگید که این طفل همین که ولی یه سلطنت دارد اون سلطنت دارد؟ خب بگید سلطنت ندارد دیگه. خب امام دیگه اینجا نگفته کلام سید یزدی کلام شعری یا لاین بغل افقائل احترام گذاشته، ولی واقعیش میخواد بگیرن کلام شعریه دیگه. یا آدم ضعیفی که توانه هیچ کار نداره، یک شخص دیگری از او دفاع میکنه در مقابل مهاجمین، بعد بگیم که آقا قدرت این آقای مدافع قدرت این آقا رو بیمار است. خب بابا این آقا بیمار قدرت نداره دیگه، چرا شوخی میکنی؟ این قدرت نداره. میگی نه، قدرت اون مدافع از این بیمار قدرت خود این بیمار است. این شعر دیگه. حالا غیر ولی نمیتونه بیاد جلو، غیر از اینکه بگید شما این شخص بیمار قدرت دارد بر دفاع از خودش، قدرت ندارد. این طفل قاتل هم قدرت نداره بر سلطنت، نداره بر تصرف در حقش. حق دارد ولی سلطنت بر تصرف ندارد. بعد امام می‌فرماید که یک شاهد دیگری هم ذکر کنیم، شواهد دیگری هم ذکر کنیم، برای اینکه ببینید حق نه سلطنت نه ملکیت. یک شاهد که در حقیقت شاهد، حالا رقمش مهم نیست، یک شاهد اینه که میگیم الناس مسلطون علی امواله، ولی میتونیم بگیم شما حق داری بر خودت، شما سلطنت بر خودت داری، اما حق داری بر خودت چی؟ خب حالا مثلا شما سلطنت داری خونت رو بفروشی، اما سلطنت بر نفس داری، یعنی حق داری بر نفس. شاهد دیگر، ایشان می‌فرماید شاهد بلکه دلیل دیگر، ایشون می‌فرماید ملکیت قوامش به مملوکون، به مالک و مملوکه. مملوکون علی خارج است از حقیقت ملکیت. شما ببینید در دین من مالک، یک ملیون مملوک، شما یه بدهکار مملوکون علی. امام میفرماید مملوکون علی، این داخل در حقیقت ملک نیست، مثل گاف صندوق میمونه. چجور گاف صندوق داخل در حقیقت ملک نیست؟ شما مالک یه ملیونی هستی که در گاف صندوق یه نوع محفظه است، ظرفه. شما هم مالکی در ذمه آقا یه ملیون، ذمه آقا مثل همون محفظه و گاف صندوق میدونه، داخل در حقیقت ملکیت نیست. اما در حق اینطور نیست. حق کثیرن ما قوامش به من علیه الحق هم. میگن آقا حق استحلاف داره. خب حق استحلاف داره بر کی؟ علل مدعا علی. اصلا در حقیقت حق استحلاف خوابیده حق دارد استحلاف کند چه کسی را؟ مدعا علی را. حالا ایشون میگه کثیرن ما، هیچ کجا ملک قوامش به مملوکون علی نیست. مملوکون علی مثل یه گاف صندوق میمونه، منطقه گاف صندوقی داریم در خارج، یه مندیم توش پول بشیم، یه گاف صندوقی هم داریم تو ذمه آقا. در بینم مملوکون علی قوام ملکیت به اونیست، یک محفظه ای و یک ظرفی است برای ما. ایشون میگه در ملکیت قوام ملکیت به مالک است و مملوک، نه مملوکون علی. حتی در دین، دین ذمه مدین رعا و ظرفه، مثل محفظه، مثل گاف صندوق. اما در حق کثیرن ما قوام حق به من علیه الحق هم. معلوم میشه که حقیقت حق با حقیقت ملکیت فرق میکنه. شاهد دیگر ایشون میفرماید که به عنوان مؤید، البته ذکر میکنه این شاهد دیگر رو، مؤید اینه ایشون میگه ببینید به عرف رجوع کنید، میگن ادا حق فلانن، کمان که میگن ادا دینا فلانن، اما به جاش بگید ادا سلطنت فلان. نمیدن ادا سلطنت فلان، ادا ملکیت فلانن، ملکیت او را به او داد، سلطنت او را به او داد. به هر کی بگی میخنده، اما اگه بگی ادا حقه او الان ملکیت، ملکیت ملکیت ادا دینه هو میگن، ادا حقه هو میگن، اما ادا ملکیت او الان، ادا سلطنت او الان، به هر کی بگی میخنده. پس ولیش حق مطابق با ملکیت و سلطنت نیست، چون در هم میگن ادا حقه، ولی در سلطنت و ملکیت نمیگن ادا سلطنت او و ملکیته، یعنی میشه اینا با هم فرق میکند. آخرین شاهد و مؤیدی که ایشون ذکر میکنه میگه، میگید فلانی حق دارد، حق ثواب دارد، حق عقاب دارد. میگیم دیگه سلمان فارسی حق ثواب دارد، مطیع، مطیع حق ثواب دارد، به جاش بگذار سلطنت، یعنی سلمان فارسی سلطنت داره بر خدا، چون ثواب از خدا میخواد بگیره، دیگه حق ثواب دارد، به جاش بگید سلطنت داره بر خدا. چه سلطنت؟ حق ثواب، به جاش نمیتونی بگید سلطنت داره، سلطنت داره بر خدا. حتی سلطنت بر ثواب هم نمیتونه بگی، چه سلطنتی داره بر ثواب؟ حق که میگن که حق ثواب چیه؟ خیلی میگن که مطیع حق ثواب داره، من از هر حق مطیع این است که ثواب به او بدهم، حق ثواب، حق عقاب. نه تعبیر حق و ثواب آنشون این خلاصه فرمایش امام در یک کلمه، الحق له معنا واحد ولیس هو السلطنه ولا الملکیه. و در اون جاهایی که مورد حق قابل اعتباره است اون ربطی به حق ندارد، مثل ولایت، تولیه، نه اینا رو مثال نزده امام، ولایت، تولیت، اینا رو مثال نزده، اختصاص در خمر. اما حق، حق الاحیاء در باب حق التجدید، اصلا اعتبار میشه حق الاحیاء. آقا حق الاحیاء چیه؟ یه چیزی غیر از ملکیت، غیر از سلطنت. بیشتر از این هم سوال نکنید که توضیح نمیدهیم. فرمایش ما اینه دیگه، یعنی بله، این فرمایش امام به نظر قابل مناقشه میاد، اما این که ایشون فرمود در مثال حق الولایت و تولیه اینا از حقوق نیستن، عرف که اینا را از حقوق میدونه، نمیخواهیم بگوییم معتبر اعتبار میکند حق ولایت را، اعتبار میکند خود ولایت را، ولی عرف وقتی تعبیر میکنه میگه حق الولایت، حق الاماره. چرا؟ چرا؟ چرا همین اول در جاهای دیگر این تعبیر را به کار نمی برد؟ چرا؟ چرا اول مثلا در مورد جایی که تکلیف محض است، مثل این که شخصی موظف است، اجیر است، موظف است که آب ببرد برای مستأجر. نمیدن حق اجیر بودن، بابا دیگه اجیر بودن حق نیست، تکلیف محضه. چرا اونجا نمیدن؟ اما در حق ولی ولایت پدر بر فرزند حق اوست. چرا میگن حق اوست؟ بخیر من نمیخوام بگم ولایت که اعتبار میشد معتبر آمد اعتبار کرد حق را و مفهوم حق را، اما کافی در اعتبار ولایت که مردم بگن اسمش رو بذارن حق الولایت. خب چرا جای دیگه اسم نمیذارن؟ چرا نمیگن حق اجاره، حق اجیر بودن؟ وقتی یکی میگن حق دارد آقا سرپرست این وقت باشد، حق سرپرستی این وقت بلاش کار تعبیر میکند، اما این که نمیگه حق حمالیه برای این وقت. کلام در نه چی؟ ها پس منم میگم، منم همینو دارم میگم. من میگم پس وقتی میگن حق الولایه، حضرت امام دنبال این نباشن که حتما خود حق الولایه اعتبار شده باشه، نه، ولی ولایت اعتبار میشه. اما کلام به اینکه چرا اعتبار ولایت منشأ انتزاع حق هست، اما برخی از اعتبارات دیگر قابل انتزاع حق نیست. این باید یک فرق بین اینها باشه. ما دنبال پیدا کردن اون فرقی بله؟ ما دنبال اشکال به کسی نیستیم. ما میگیم این حق الولایه که امام فرمود که اصلا از سلخ حقوق نیست، مراد چیه؟ مراد چیه؟ از سلخ حقوق نیست یعنی اعتبار نشده، حق خارجیرم اعتبار نشده، اعتبار شده ولایت. درست هم هست، اعتبار شده ولایت، ولیکن اعتبار شده ولایت این از سبب خدمتتون که دلیل نمیشه منشه انتزاع حق نباشه. اون وقت
امام فرمان حق اگه شما حق رو اعتباری بدونیم اونجا قبول کنید حق یه اعتبار نشده، خود ولایت اعتباری
لازم نیست. گاهی اعتبار به استقلاله، گاهی اعتبار به تبعه. شما وقتی میگید کل به از سوره، در سوره اعتبار جزئیت نمی کنید، ولی کار می کنید که منشه انتظار جزئیته. شما وقتی اعتبار کردید شخصی را به عنوان ولی، منشه انتظار حق الولایه. لازم نیست به استقلال بگید اعتبار تو که زا حق الولایه. چرا؟ اما میگه اصلا سلخ حقوق نیست. الان مثل میگن حق الاختصاص، کسی که گوسفندش مرد میته شد، میگن حق الاختصاص داره به این گوسفند مرده، نمیخواد بگذاره دیگران ببرن کود بدن باغشون، میگه باغ خودم رو کود میدن. امام میفهمه از طرف حقوق نیست. تو چرا نیست؟ چرا نیست؟ همه در هر عرفی بگی میگه آقا حق الاختصاص حق خودمه. بابا ملک نیست، میگن میته ملک نیست. آه این مشهور ادعای مشهور، میگن میته مثل خمر، اینها میته ملک نیست، مال نیست، فقط حق الاختصاص دارد این آقایی که بزغالش مرد. نسبت به این بزغاله مرده میخواد کنار درخت خودش دست کنه تا اون درختش بار زیادی بده. خب همه میگن حق داره نسبت به این بزغاله، حق الاختصاصش موجوده شد. چرا این قصه قانون؟ اگر بگه چرا نیست؟ بله حق هر بله اگه حق هر مالکی است که ملکش را بفروشد، بله حقشه. من حق مالک ان یبیع ماله، چه اشکال داره؟ کلام داره که عرفان حقه. حالا ممکنه بل استقلال اعتبار نشده باشه حق، اما اعتبار شده ولایت، تولیه و این منشأ انتزاع حق شده. در جاهای دیگه این منشأ انتزاع، اما راجع به این که نه، من میگم اینا حق مطلق مجعول بالاصاله نیست، مجعول به تبع. این اول اعتبار کردن ولایت را، در مثال ولایت میگم اعتبار کردن ولایت را، بعد انتظار میشه ازش حق. حق حق. یا مثلا اعتبار کردن تولیه را، عرف ازش انتظار میکنه. و رضا جاهای دیگه انتظار حق نمیشه. حق اجیر بودن، حق حمالی کردن، اون دیگه حق نیست. حالا ما چه نمیخواییم معنای حق بگیم؟ ما میخواییم شواهد امام رو اشکال بکنیم تا برسیم ببینیم خودمون چه معنایی میکنیم. ما مثلا راجع به حق الاختصاص ما میگیم خب اعتبار میکنن، اصلا ممکنه اعتبار بکنن تو حق داری نسبت به، حق داری نسبت به این بزغال مرد، اصلا اعتبار حق بکنن. چرا این جز عمومی؟ اصلا خب این حق الاختصاص ممکنه بالاصاله مجبور باشه. تو حق داری نسبت به این مدقاله، حق تو این است که این کس مزاحمه کنه نمیتواند بشود در انتفاع حلال از این مدقاله مرده. اعتبار کردن تو حق داری نسبت به این مدقاله مرده، ملک تو نیست اما حق داری نسبت به این. حتی این حق الاختصاص حتی مجعول به لحسالم میتونه باشه، مجعول به طبع ممکنه باشه که اعتبرو هذا الشخص مختصاً به حاضر بزغالت المرده و انتظار شده ازش که او حق داره. اما راجع به این که ایشون فرمود معنای حق واحده، خب معنای حق البته ما قبول نداریم واحده. حق یه معنی لغوی داره ولی ثابت، و اشهد ان الموت حق و البعث حق و الحشر حق بله و الحساب حق بله. این حق ولی ثابت. لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. این حق یعنی ثابت. اما وقتی میگن حق فلانیه، حق این که معنی ثابت نیست، نه پس این وقتی میگن حق فلانیه معنای نمیدم ریشه چه، اون همون حق من ثابت نیست، ولی وقتی میگن حق فلانی یعنی استحقاق فلانی، اون یستحق خو یستحق. ما معنا میکنیم یستحق یعنی یستحق خو. حالا میگم معنا شروع بکنم، حالا میگم اگه این معنا کنیم یستحق خو، او وقت یستحق گاهی استحقاق عرفیست به معنای سزاوار بودن. یستحق العقاب یعنی سزاوار است او را عقاب کنی، یعنی صحیح است. یستحق ثواب یعنی سزاوار است به او ثواب بدی. یعنی استحقاق اعتباری نیست، این استحقاقی است به حکم عرف و عقل عملی. استحقاق به نظر عقلا و عقل عملی این ربطی به استحقاق اعتباری نداره. پس حق به معنای ثابت مورد بحث نیست، حق به معنای استحقاق، و استحقاق هم گاهی اعتباری و گاهی غیر اعتباری، مثل استحقاق عقلایی در استحقاق ثواب و عقاب یا استقلال به حکم عقل عملی، که این خارج از بحثه. بحث ما در استحقاقهای اعتباری، استحقاق اعتباری یعنی اولویت داشتن. ما ادامه استحقاق میگیم حق فلهاده هو و حق اوکزان هو اولا، ولی که به جای حق هایی تحبیل میکنن هو احق به من سبق الى ما لم يسبق الیه احق فهو احق به احق، یعنی اصلا فلان اصلا فلانی حق دارد نسبت به این زمین در مورد زمینی که تحصیل کرده، یعنی اولا هست به احیاء این زمین من غیره. یعنی چی؟ یعنی هیچ کس حق ندارد مزاحم او بشود. حالا اجازه بدید بذار فرقی نمی کنه. حتی استحقاق داشتن یعنی اولویت داشت، استحقاق اعتباری میگیم، نه این حق نفس که استحقاق حق نفس کشیدن که اون به چه معناست؟ اگه مرادتون حق زندگی، حق آزادی که امروزی ها میگن، اونم همینه، یعنی هر کسی اولاست به دیگران نسبت به آزادی خودش، اون اولویت یا اولویت تسلیمیه میگی، حق تسلیمی میگی، حق نفس کشیدن اون حق تسلیمی مورد بحث نیست. اگر اولویت اعتباریه میگی که مورد بحثه، در همون حق زندگی بودن که امروزی ها میگن حق هر انسانی، حق حیات، حق حریت، اون اصلا اونم به معنی اولویت اعتباریت، اونم یعنی هر انسانی اولاد نسبت به حیات خود و نسبت به حریت خود، دیگران حق ندارن سلب کنن حیات او را و حریت او را بر اساس حقوق بشر. یک وقت حق عرفی از امر اعتباری نیست، میگیم فلانی حقش، میگه افتاد زمین شروع میکرد بچه، افتاد زمین پاش درد گرفت، میگه حقته، یعنی که حقته، یعنی اولویت اعتباریه، نه یعنی سزاواری، یعنی کسی که شروع بکنه سزاوار همین هم هست. و میگه حق استحقاق عقاب داره، استحقاق عقاب که دیگه اعتباری نیست، اون یعنی سزاوار بودن، استحقاق ثواب یعنی سزاوار بودن. ولذا این نقضی که امام کرد استحق و ثواب اینا، اصلا اینا نباید نقض کرد. بعد در استحقاق اعتباری ما حالا ادعامون اینه که استحقاق اعتباری یعنی اولویت داشتن. سزاوار تکوینی؟ نه اون که باشه اجازه بده، شما جائز است آب بخورید یا جائز است مشرک را بکشید، اینجا تعبیر نمی کنن حق شما که مشرک را بکشید. چرا؟ برای اینکه اینجا اعتبار اولویت نشده برای شما. سزاوار یعنی مستحب، هر مبایی که نمیگن حق داری، حق دارد مشرک را بکشد، حق اعتباری که مشرک را بکشد، حق دارد آب بخورد، اعتبار اولویت برای منع مزاحمت دیگران است. اصلا جایی اعتبار حق می کنن، اعتبار اولویت می کنن نسبت به شیئی که بخوان مزاحمت دیگران را جلوشو بگیرن. جایی اعتبار حق می شود که مزان این است که دیگری مزاحمت بکنه، میگن هازا اولا من سبق الى مکان فی المسجد فهوه احق به، یعنی فهوه اولا به، اعتبار کردن این اولا نسبت به این مکان از مسجد، یعنی در مقابل این که دیگران نمی توانن او را مزاحم او بشون. هر کجا بحث مزاحمت دیگران است اولویت اعتبار میشه. و این حالا این ادعای ما، حالا انشاءالله این ادعا رو بعدن بپرسیم، میمتونیم انشاءالله. من حالا اجازه بدید، کسی که مقبول است اولاست به فرد، یعنی حق ندارد قابل مزاحم او بشود. اونم هیچ، شما فرض کردی من حق ندارم مزاحم شما بشم در خیار مجلس، من فرض کردم شما حق نداری مزاحم من بشم. بابا یعنی حق نداری شما مزاحم فست گل خیار بشی، نه شما نه پدر بزرگ شما نه هیچ کرد. مزاحمت نکردن درای کسی که حق خیار داره به اینه که هم جلوی فسقشو ندی، هم بعد از اینکه فسق کرد جلوی ترتیب آثار رو نباید بگیری. یعنی اگر ندی کتابی رو که خریدید درش کلا رفته، کتاب 100,000 تومانی رو ازش خریدی به 50,000 تومان، او حق خیار داره. حق خیاری اولا بالفرد، یعنی تو حق نداری بگی نراضی نیستم. و اگر فسقر حق نداری کتاب رو نگه داری، آثار فسق نباید مانع بشی او بار کنه. خیار مجلس هم همینه، خیار مجلس هم منو بایه و مشتری حق دارن. بایه اولا هست بالفرد، اولا هست یعنی مشتری حق نداره مزاحم او بشه. چیه که مقدمه بازی داری؟ بابا چه بسا مشتری نمیخواد فرض کنه، بایه میخواد فرض کنه، مشتری حق مزاحمت نداره، هیچ کس دیگر هم حق مزاحمت نداره نسبت به بایه زوجه، مشتری هم خیار داره. از کلام حق اعتباری یعنی استحقاق، استحقاق در موارد استحقاق اعتباری یعنی اولویت. هو اولا بهی من غیره، انت اولا به هذا المکان من غیره، یعنی لا مزاحم که احد، حق التعذیر انت اولا به هذا الارض من غیره، لا مزاحم که احد فی الاحیاء. ملک ملکیت اعتبار استیلاء میشه، میگن تو مستولی هستی بر این زمین و یک آثار خاصی داره، جواز بیع این زمین، جواز شراء، جواز اجاره این زمین، این اعتبار استیلاء میکنن، اعتبار واجدیت میکنن، میگن تو واجد این مملوک هستی. اما در حق استحقاق من تو اولا هستی نسبت به این شیء، من که مالک هستی. اعتبار مالک بودن، واجد بودن، مسئولی بودن آثار قانونی خاصی داره. کسی که مالک یک چیزی حق دارد اون را بفروشد، حق دارد اون را اجاره بدهد. اما مثلا من اگر کسی آن را اصلاح کرد مملوک مرا ضامن است، این از آثار ملکیته. اما حق یعنی اعتبار انک اولا به هذا من غیرک، یعنی اعتبار کردن تو اولا هستی، یعنی به حیثی که لا مزاحم که احدون. حالا اجازه بدید، حالا ما یه ادعای کردیم، بقیهش بعد انشاءالله شما تحمل بفرمایید، ما هم تحمل بکنیم. اما راجع به این شواهد حضرت امام، امام فرمود در مورد مکان مسجد میگن حق و سب، نمیگن ملکیت. اجازه بدید، جناب امام خدا روح تو شاد کنه، رضوان الله علیه و قد دخل الله نفسک از یکی. بابا اونی که میگه ملکیت از حق، مگه ملکیت مطلقه میگه که آقا عرفی نیست بگیم این مالک این مسجد هست؟ خب معلوم عرفی نیست. اونی که میگه حق، میگه حق یک ماهیتش ملکیت ضعیفه هست. وقتی شما میگید مالک مسجد، ظهور داره در مالک قوی، مالک تام. این هم که فرمودید ملکیت قوی و ضعیفه ما نداریم مثل محق احسانی، اگه جواب دارید خودم مراد از ملکیت قوی ملکیت غیر محدود است، مراد از ملکیت ضعیف ملکیت محدود است. یعنی ملکیت قوی ملکیت من جمیع جهات به هیچ یقدر علی جمیع تصرفات فی حد ذاته، او ملکیت ضعیف اینطور نیست، ملکیت محدود است یقدر علی جمیع تصرفات. این آقا مالک این زمین، مالک این مسجد، ملکیت هم تام مثلا که قرصان بگن مالک نمیست، ولی ملکیت ضعیفه چرا نداره؟ ملکیت به معنی عرفی که مقابل حق خوبرت نمی کنه، کسی همه داره کرد. ملکیت به معنای عرفیش ملکیت تام است، اما ماهیت حق هم ادعا میشه ملکیت ضعیف است. با این شواهد که نمیشه اینا رو رد کرد. اما راجع به فرق بین حق و سلطنت، نقض به قاصد اون نقضی است که ما قبلا مطرح کردیم و انشاءالله بررسی میکنیم. هر سبت اینی هم که ایشون فعیلن بگم سریع فرمود الناس مسلطون علی اموالهم، نمیگن مردم حق دارن بر مالشون. آقا ما نگفتیم هر سلطنتی حقه، اونی که میگه میگه هر حقی سلطنته. الناس مسلطون علی اموالهم، مگه کسی نگفت هر سلطنتی حقه؟ که اینا میگن حق سلطنتون و لیس کل سلطنتن حق. از این چه نقضی؟ الناس مسلطون علی اموالهم سلطنت است ولی حق نیست. مگه کسی با هر سلطنتی حقه؟ خب اینا میگن حقش نیست از سلطنت. و اما اینی که ایشون فرمود ادا حقه، میگن ادا ملکیته، نمیگن. آقا ادا حقه حق به معنای ما یستحقه، حق یعنی استحقاق به معنای اسم مفعول، ولی اگر در بگی ادا استحقاقه او میخنده. چیزی ادا ملکیته او میخندن، ادا سلطنته او میخندن، ادا استحقاقه او میخندن. اما این که میگن ادا حقه، او حق در اینجا به معنای ما یستحقه. ادا حقه او یعنی ادا ما یستحقه، برای همین نمیخندن. شما در ادا ملکه هم اگر بگید ادا ملکه هم مملوکه، باور کنید اونجا کسی نمیخندن. ادا ملکه هم میگن دیگه بابا ادا ملکه زیدن اله، یعنی ادام ملکشو به فلانی، ملک فلانی به فلانی برگرده. آره واسط زمین رو قصد کرده به زور دادگاه رفعیت تقلیه کرد، میگن دادگاه مجبورش کرد که ادا بکنه. ان الله یامر کنن تو عدل امانت الهی، دیگه ادا امانت ملکه دیگه. در مورد پس این نقض در مورد صغیر نقضی که ما قبلا کردیم که بین حق و سلطنت در مورد صغیر و صغیر و اینها مشکل داریم که حق رو سلطنت بدونیم در مورد صغیر. این حالا این صاحبی که ما قبلا گفتیم انشاءالله بررسی میکنیم.